أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا بينا حتی تسکنه ارغکت او و تمته فیها طویلا.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله وخالصته. السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي. أنا مولى لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين.
إلهي مگر تو نبودی که در تمام عمر پیوسته به مهر یاورم بودی، پس چگونه امید نداشته باشم که هر لحظه با مهر به من نظر کنی؟ تمام هستیم را آنچنان که از تو برمی آید سرپرست باش و با تمام فضل خیش بر نادان گمراهی چون من رحمت آور.
Yeah. روان از تو خجل باشه، روان از تو خجل باشه، دلم را پا بگل باشه.
مرا چه جای دل باشد که دل گشت از جای تو، جای تو، جای تو.
تو خورشیدی و دل پرچم، به تاب از شهر به دل گرگر، که می کاهد چما حیمت به عشق جان.
فضای فضای جان، فضای تو
به عشق جان، فضای فضای جان، فضای تو. به تو زرم، به خود سنگم، به تو درم.
کمر بستم بشندم، کمر بستم قبای تو،
به امید قبای 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 تو.
تو خورشیدی و دل پرچم، به تاب از شهر به دل گرگر، که می کاهد چما حیمت جان.
فضای فضای جان، فضای تو
بهش جان، فضای فضای جان، فضای تو.
دلا از حد خود مگذر، برون کن با سر به خاک کوی او بنگر، به خاک کوی او بنگر.
ببین صد خون بهای بدان که به لقای 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 تو
خورشیدی و دل در نرچن به تابت شد به دل گرگر که نیکاهد شما پیمه به عشق جان فضای تو بشر جان فضای تو بشر جان فضای فضای جان فضای تو شیرین تر نموده جان چو شیرین تر نموده اینجا چو شیرین تر نموده اینجا.
عمر و عاقبتتان بخیر باشه دوستان عزیز. در این لحظه های جاری معجزه خداوند طاعت و عباداتتان مرضی درگاه حق واقع شده باشد. تا فردا خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع وفای به عهد در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همه ما آدم‌های بدقول زیادی را در زندگی ایمان دیده‌ایم. بعضی از ما خودمان آدمای بدقولی هستیم و بعضی هایمان مجبوریم همیشه آدمهای بدقولی را تحمل کنیم. مثلا زیاد دیده اید که برخی از افراد میگویند که با شما تماس میگیرند ولی تماس نمیگیرند. برخی دیگر در یک ساعت معین قرار میگذارند که نزد شما باشند و پیگیری یک پروژه شوند ولی پس از ساعتها انتظار اینچنین نمیشود. بعضی نیز میگویند که کاری را در مدت زمان خاصی انجام میدهند و متاسفانه زیر حرفشان میزنند. شما نسبت به افرادی که این گونه رفتار میکنند چه حسی دارید؟ کسانی که میگویند کاری را انجام میدهند اما در واقع هرگز به عهدشان وفا نمیکنند. عزیزان کمی فکر کنید، شما خودتان آخرین عهدی را که با خود بسته بودید چه بود؟ آیا با آن وفادار ماندید؟ یا چه عامل باعث شد آن عهد و پیمان را بشکنید؟ از نگاه کارشناسان بهداشت سلامت، مهمترین عامل نقض پیمان این است که وقتی فرد از ما درخواست می کند کار را انجام دهیم، برای این که وی احساس بدی نسبت به ما پیدا نکند، سعی می کنیم و او جواب مثبت بدهیم، در حالی که علاقه به انجام آن نداریم. آنها معتقدند ما باید در روابط بین فردی مهارت نگفتن را بیاموزیم و از آن بهره بجوییم، چرا که اعتماد ستون اصلی یک رابطه است که چنانچه آسیب ببیند و سختی قابل جبران است و فضای به اعتمادی انسان را تنها و منزوی می کند. کسی که بدقولی می کند معمولاً با مرور زمان اعتبارش را در میان اطرافیان از دست می دهد و دیگر کسی برای حرفها و قولهایش ارزش قائل نیست. به تعبیر حافظ، دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. البته عهد و پیمان فقط به رابطه ما با دیگران محدود نمی شود. گاهی اوقات عهد و پیمان ما با خودمان است. مثل کسی که بارها تصمیم به ترک سیگار گرفته اما به آن پایبند نبوده است. تعهد نسبت به همسر و خانواده، عهد و پیمان نسبت به جامعه، وظایف شهروندی و یا عهد و پیمان با دوستان نیز از موارد دیگر عهد و پیمان هستند. علمای اخلاق معتقدند که وفای به عهد یکی از بزرگترین سجایای اخلاقی انسان است که قادر است انسان را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را از ارتکاب جرائم باز دارند. جامعه شناسان نیز معتقدند این پدیده معنوی دارای آنچنان قدرتی است که می تواند جامعه را احیا کند و تمام طبقات موجود در درون جامعه را به هم نزدیک سازد. علمای تربیتی و روانشناسان هم خانواده را به منزله اولین مدرسه تربیت انسان در دوران کودکی دانسته و اعتقاد دارند که ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده و عهده والدین است و آنها موظف هستند از دوران کودکی، از هنگامی که اطفال معنی وعده و عهد را درک می کنند، با این صفت انسانی تربیت شوند و این مهارت را قولاً و عملاً بیاموزند تا در درون آنها به صورت ملکه ثابت مستقر شود. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. قرآن کریم از جامعه انسانی می خواهد تا به عهد و پیمان خود پیوسته وفادار باشند و در آیه 177 سوره مبارکه بقره که اوصاف ابرار را می شمارد، وفای به عهد را یکی از اوصاف ابرار و نیکان قلمداد می کند و می فرماید هنگامی که عهد و پیمان می بندند رعایت می کنند. قرآن از عهد و پیمان میان انسان‌ها به گونه‌ای یاد می‌کند که گویی زنده بوده و در روز قیامت از او سوال خواهد شد که انسان‌ها و به ویژه مسلمانان نسبت به او چگونه رفتاری داشتند. آیا در عمل به آن بی‌تفاوت بوده و چندان مقید به آن نبوده‌اند، یا اینکه آن را محترم شمرده و عمل به آن را برای خود امر ضروری می‌دانستند؟ خداوند متعال در آیه 76 سوره مبارکه آل عمران نیز وفای به عهد را عامل رسیدن و مقام متقین دانسته و کسانی که به پیمان ها وفا کرده و تقوای الهی پیشه می کنند مورد محبت و لطف خود قرار داده است. قرآن بشارت می دهد که عاملان به عهد و پیمان باید منتظر پاداش نیک از جانب خداوند بوده و بهشت و رضوان الهی را و عنوان مزد عمل شایسته خود دریافت دارند. و اما برای این که بتوانید این صفت نیکو را در خود نهادی نکنید و مهارت وفای به عهد و پیمان را سبک زندگی خود قرار دهید، با خودتان برای نگهداری حرفتان صادق باشید و تا زمانی که نمیتوانید سر حرف بمانید، قولش را هرگز ندهید. باید داشته باشید، حتی اگر میخواهید کاری را انجام دهید، از قول دادن پرهیز کنید و تا وقتی که کاملا مطمئن نشده اید، امکان انجام آن را مطرح نکنید. می توانید آن را برای شخص مقابل امر غیر مترقبه و شادی بخش نمایید. اگر احتمال می دهید با شخص تماس تلفنی داشته باشید، اصلا نگویید که با او تماس خواهید گرفت. باید داشته باشیم با وفای به عهد در حق افراد مورد علاقه خود کار کوچکی انجام داده ایم، زیرا با این کار بدگمانی آنان را از خود به حد اقل رسانده ایم. ما به آنها می آموزیم که بعضی از افراد می توانند مورد اعتماد و اعتقاد آنان قرار گیرند. شاید متعجب شوید که با تحقق وعده های خود تا چه اندازه مردم برای شما و صحبت های شما ارزش قائل می شوند. در نتیجه زندگی شما در محیط خانوادگی بسیار زیباتر خواهد شد. این بود برنامه امروز راز زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای رحمان و دانا، گلبرگ های سلام را تقدیم با وجود نازنین شما می کنم. امام پاکی هایی و تمام دلها شیفته مهربانی های شماست. سلام بر شما و پاکی های بی اندازه شما. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. ترنم باران دیگری آغاز شد و ما با شما شنوندگان عزیز و نازنین سلام میکنیم. همراه ما امروز هم با زیارت امام مهربانی ها بیایید. زائر حضرت رضا علیه السلام از زوار تمام انبیا و اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام افضل و با ارزش تر است. سلیمان ابن حمص گفت از موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که می فرمود هر کسی قبر فرزندم علی را زیارت کند خداوند ثوابی معادل 70 حج مبرور به او عطا می فرماید. با تعجب گفتم 70 حج مبرور؟ فرمود آری 70,000 حج. باز با تعجب گفتم 70 حج مبرور؟ فرمود آری 70,000 حج مبرور. و باز بار دیگر با تعجب پرسیدم، فرمود بعضی از حج ها در پیشگاه خدا مقبول نمی شود. هر کس فرزندم را زیارت کند یا شبی در کنار قبر او به سر برد مانند کسی است که خداوند را در عرش زیارت کند. باز با تعجب پرسیدم مانند کسی که خدا را در عرش زیارت کند؟ فرمود آری، روز قیامت در عرش خدا 4 نفر از پیشینیان نوح، ابراهیم، موسی و عیسی و 4 نفر از آخر الزمان محمد، علی، حسن و حسین گرد خواهند آمد و بعد این مجلس ادامه خواهد یافت، یعنی غیر از این 8 نفر دیگران هم خواهند آمد. زوار قبور ائمه اطهار علیهم السلام با ما در همین جلسه شرکت خواهند داشت. بالاترین درجه و با ارزشترین عطیه و عنایت مخصوص زوار فرزندم علی ابن موسی رضا است. برای زوار حضرت رضا علیه السلام ضمانت شده است که خداوند گناهان گذشته و آیندهش را می بخشد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
باب جواد از راه دور پرسم سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
دشت ها و آسمان ها لبریز مهربانی های شماست. من در این آشیان امید و دنبال لطف بی انتهای شما هستم. حرم شما حریم آینه هاست. آقا جان، لطف بی اندازه شما تمام کبوتران خسته دل را به سمت خیش فرا می خواند. من نیز کبوتر خسته ای هستم که به دنبال محبت شماست. مرا در خانه مهر خود پناه دهید. پلک خورشید به فرمان تو برمیخیزد، صبح از سمت خراسان تو برمیخیزد. نور هر صبح میافتد به در خانه تو، بعد از گوشه چشمان تو برمیخیزد.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم. معجزه کردی و باز شور و پا میشود، پیشینگاه شما سنگ تیلا میشود. عطر شفا آمد از نغمه نغاره ها، عطر بهشت آمد از چشمه فواره ها. قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، حجت هشتم رضا، حجت هشتم رضا رضا.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بر گلهایش خیره شد. می دانست که باید تا شب تمام این گلها را بفروشد، چرا که باید دواهای پدر بیمارش را تهیه کند. اما حتی یک شاخ گل هم نفروخته بود. باز هم منتظر چراغ قرمز ماند و بعد از قرمز شدن چراغ به میان موترها رفت. اما هیچ کس از او گلی نمی خرید. احمد رو به حرم امام رضا علیه السلام ایستاد و گفت: آقا جان، من نمی فهمم که چرا امروز حتی یک شاخه گلام نفروختیم. خسته شدم دیگه. این را گفت و کنار پیاده رو نشست و به گنبد خیره شد. اشکای خود پاک کرد و باز هم به امام رضا گفت: باید بر پدرم دوا بخرم. بر پدرم دعا کنین. امروز دستپر به خانه برم. ای خدا، چی کار کنم؟ هنوز حرفش با امام رضا تمام نشده بود که موتری در کنار پسرک نگه داشت. مرد از مابین موتر بیرون آمد و پرسان کرد: تمام گلاید چند مفروشی؟ احمد باز به مرد نگاه کرد و با تعجب گفت: کل گلای ما میگین؟ و مرد با لبخندی گفت: بله آ، میخواییم که تمامی گلا را بر همسرم بخرم. احمد نگاهی به حرم امام رضا انداخت و گفت: آقا جان، قربان کرمت شوم، شما که خیلی مهربان هستین، خیلی. عزیزان، امروز هم با شما خوبان همراه بودیم و به لحظات پایانی برنامه امروز ترنم باران رسیدیم. بنده فاطمه صدیقی گوینده و اتفاق همکارانم خانم هانیا وزرفشان تهیه کننده و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان، از حضور یکی که شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. زیارتتان قبول و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می‌فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام تو ای همیشه مهربان، خدا را شاکریم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. امروز در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند آیا وسوسه فکری یا حدیث نفس گناه است یا خیر و چگونه از شر آن میتوان خلاص شد؟ شنونده محترمی پرسیدند اگر انسان در قیامت دوباره زنده می شود این نشان از جاودان بودن است، پس نباید گفت که انسان ها جاوید نیستند. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند سرچشمه ایمان کجاست و منظور از جهان بینی چیست؟ و خواهر گرانقدری هم پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد؟ بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه ما هستید. شنونده محترمی پیامک زدن گفتند آیا وسوسه فکری یا حدیث نفس گناه است یا خیر و چگونه میتوان از شر آن خلاص شد. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه امروز و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال را شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. حدیث نفس گناه نیست، چون از مواردی که وزر و وبالش از امت اسلام برداشته شده همین هست. حدیث رفع یکیش همین وسوسه در فکری که حالا بهش میگن حدیث نفس. پس همینجا مشخص شد که حدیث نفس وسوسه فکریه. وسواس دو نوع هست، وسواس عملی، وسواس نظری و فکری. به این وسواس نوع دوم میگن حدیث نفس. حدیث نفس گناه نداره، چه در نماز باشه چه خارج از نماز باشه، دست انسان که نیست. فکری است که به ذهنش میاد ناخواسته و از مواردی است که گناهش از امت برداشته شده، از مصادیق حدیث رفع. پس هم تعریفش مشخص شد، هم اینکه گناه هست خیر گناه نیست. اما برای درمانش من سه نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که نباید اهمیت داد. تو اکثر روایات داریم که وقتی از امام سوال میکنن میفرماد بهش اهمیت نده، مهم نیست. اگر اهمیت بدیم درمان نمیشه، باید بی‌اعتنایی بکنیم، چون حدیث نفس از شیطانه، وسوسه از شیطانه. شیطان هم اگر بهش عنایت کردید خوشش میاد، جلوتر میاد. بی‌اعتنایی کنیم تا بعدش بیاد و ولمون کنه. و دو، راه درمانش ذکره. بهترین ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و لا اله الا الله است. یه نماز هم به نام نماز حدیث نفس داریم که در مفاتیح هست، شبیه نماز صبح، هیچ فرق با نماز صبح نداره، فقط نیتش نماز حدیث نفسه. برای درمان حدیث نفس این نماز توصیه شده. مثلا سوم که بعضی از کارها، مثلا مراعات کردن نظافت، مراعات کردن نظم در کارها، مثلا فرض کنید که مسواک زدن، شستن سر با صدر و خیلی به دنیا نپرداختن، خیلی اسیر دنیا نشدن، اینها باعث میشه که انسان دچار حدیث نفس نشه و یا اگه شده درمان بشه. در حدیث نفس دو تا معنا داره. یه معنی که انسان در خودش فرو میره. داریم که مثلا پیامبر در حال تشییع جنازه در حدیث نفس بود. این حدیث نفس انسان در خودش فرو میره. وقتی انسان نگاهش میکنه میبینی که کاملا تو خودش رفته. به این حال میگن حدیث نفس. موضوع بحث ما این نیست. اون افکار نامناسبی است که تو ذهن انسان میاد. مثلا این چه، از کجا که خدا عادل باشه؟ شاید مثلا خدا از کجا که خدا باشه؟ وسط نماز می‌بینی نسبت به اهل بیت یک فکرهای خیلی زشتی به ذهن انسان میاد. اصلا اگه ازش پرسیدین فکر از کجاست میاد شیطونه، این بهش میگن حدیث نفس. ولی اون که خودش کسی سوال داره شبهه داره، خب نه، اون که شبهه داره حدیث نفس شبهه. حدیث نفس اونجاییست که طرف میدونه که این فکر باطله ولی وسط نماز به ذهنش میزنه و مشغولش میکنه و خیلی هم پریشان میشه انسان که این چه فکری به ذهن من اومد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست اتقبل لكم بالجنه. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تكذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر، خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است. واحفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید. و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
و
بخش حدیث هدایت تقدیم شما عزیزان شد با کلام شیوا و دلنشین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. میریم سراغ پیامک بعدی. شنونده محترمی پرسیدند اگر انسان در قیامت دوباره زنده میشود این نشان از جاودانه بودن است، پس نباید گفت که انسان ها جاوید نیستند. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چون میمیره نمیم نابود شده، میمیره یعنی که از یه عالم به عالم دیگه رفته. بچه وقتی متولد میشه از زندگی جنینیش مرده، ولی نمیم نابود شد، میگیم به دنیا آمد. وقتی انسان میمیره نمیم نابود شد، میگیم رفت، از دنیا رفت. از دنیا رفت معنیش اینه که نابود شد. از دنیا رفت کجا رفت؟ رفت تو برزخ، بعدش هم یه تو قیامت داشت هم یه تو بهشت. پس مرگ در واقع طلوع و غروب همزمانه، غروب در یک نشعه به نام دنیا و همزمان طلوع در نشعه دیگری به نام برزخ. حقیقتش اینه، یک مرگ و حیات همزمانه، مرگ در دنیا و حیات در برزخ همزمان. به محضی که در دنیا میمیرد در برزخ زندگی جدیدی رو شروع میکنه. ربنا امتن اثنتین و حیاتن اثنتین فاعترفنا. این مرگ و حیات متعدد هست، همزمان. همزمان که در دنیا میمیره، حتی قبل از اینکه از دنیا بره چشم برزخ باز میکنه، حقایق برزخ رو میبینه.
سوال بعدی برنامه را هم برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند و پرسیدند که سرچشمه ایمان کجاست و منظور از جهان بینی چیست؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
راجع به ایمان، حالا با توجه به این که معارف دین رو چنانچه از روایت نبوی به دست میاد و از با تحلیل عقلی هم انسان میتونه بفهمه، میشه به سه شاخه تقسیم کرد. یکی اون مباحث اعتقادی و هست ها و نیست ها که بهش جهان بینی اطلاق میشه، یکی اون مباحث باید ها نباید های اخلاقی و فطری انسان که بهش اخلاق و تربیت گفته میشه، یکی هم مباحث باید ها نباید های عملی که تحت عنوان احکام ازش یاد میشه، یا همون آیات المحکمه که جهان بینی باشه، فریضه عادله که اخلاق باشه و سنت قائمه که احکام باشه. تو این سه شاخه موضوع بس ما همون شاخه اوله که جهان بینی باشه، که نگرش انسان نسبت به جهان چیه. مباحثی که ما از این به بعد پیگیری خواهیم کرد تو همون شاخه اولی که جهان بینی باشه، در فضای ادبیات دینی بهش اصول دین هم گفته میشه، یا اصول عقاید یا چیزی از این قبیل هم گفته میشه، که حالا منظور از اصول عقاید یا اصول دین یا اصطلاحات از این قبیل همون جهان بینی است. این که انسان چه تفسیری از جهان داره، جهان رو چطور میبینه و چه عینکی به چشم خودش گذاشته، از پشت اون عینک به جهان نگاه میکنه، به این میگن جهان بینی انسان یا تفسیر انسان یا برداشت انسان از جهان هستی. ما رو از این جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیر جهانه. به عبارت دیگه منظور از جهان بینی جهان احساسی نیست، که حیوانات هم دارن، حیوانات جهان رو احساس میکنن. منظور از جهان بینی جهان شناسیه، که حیوانات اینو ندارن. حیوانات جهان احساسی دارن ولی جهان شناسی ندارن. منظور ما هم از جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیری کردن از جهان. انسان میتونه از چهار منظر به جهان هستی نگاه کنه، که از هر منظری که نگاه کنه یک جهان بینی وجود میاد به اسم همون منظر. اگر منظر از منظر عقل به جهان نگاه کنه، اون جهان بینی که به وجود خواهد آمد، تفسیری که از جهان به دست خواهد آورد بهش میگن جهان بینی فلسفی یا جهان بینی عقلی. اگر از منظر حواس به جهان نگاه بکنه، اون جهان بینی که محصول این نگاه هست بهش میگن جهان بینی علمی یا جهان بینی حسی. اگر از منظر دل و فطرت و عرفان به جهان نگاه کنه، اون چی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی عرفانی. و اگر از منظر آموزهای دین به جهان نگاه بکنه، اون چی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی مذهبی. در بین این جهان بینی ها، جهان بینی حسی نمیتونه شناخت دقیق از جهان ارائه بکنه، چون نگرش حس نگرش جزئی است و با جزئی نگری نمیشه جهان رو تفسیر کرد. میشه اجزای جهان رو شناخت، اما جمع کردن این اجزا جهان نمیشه. جوری نیست که بگیم ما جهان رو تیکی تیکی بشناسیم. مثلا میخوایم فرض کنیم شهر تهران رو بشناسیم، از هر کوچه عکسی بگیریم، عکس‌های مختلف از کوچه کوچه، محله محله و مغازه مغازه تهران بگیریم، عکس‌ها رو به هم بچسبونیم، میشه تهران. نه، این شناخت از تهران رو به ما معرفی نخواهد کرد. پس با شناخت حسی نمیشه جهان رو معرفی کرد. لذا جهان بینی علمی یا جهان بینی تجربی همون اول کمیتش لنگه، نمیتونه تفسیر کلی از جهان داشته باشه. اما عقل قادر هست، عقل قادره که از بالا نگاه کنه، از خارج از جهان نگاه کنه و یه تفسیر از جهان ارائه بکنه. عرفان هم قادر هست، مثلا از طریق دل هم میتونه شناخت و معرفتی از جهان داشته باشه. مذهب هم که کارش همین هست و یک شناخت کاملا دقیق از ماوراء عالم به عالم نگاه میکنه و شناخت کاملا دقیقی به ما ارائه میکنه. پس در بین چهار تا جهان بینی ما منهای جهان بینی حسی گفتیم، با بقیه میشه جهان بینی، میشه جهان رو معرفی کرد. اما اون چیزی که ما بیشتر مطرح خواهیم کرد خدمت دوستان، جهان بینی عقلی و دینی است. یعنی از این به بعد ما بیشتر مباحث رو از منظر دین و عقل مطرح خواهیم کرد، بقیه اون راه ها رو دیگه خیلی بهش توجه نخواهیم کرد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز هم میتونید پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. نکته دیگه که میخواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم است که شما میتونید برنامه آینه حقیقت و سایر برنامه های رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس ما در سایت parstoday.com/dari است. میریم سراغ سوال بعدی. خواهر گرانقدری پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از کنم که در عالم برزخ، حتی در بهشت، این بعد از قیامت، عبادت هست، ذکر هست و شکر هست. چون اینها بعضیش امور عقلیه، امور عقلی غیر از امور اعتباری. امور اعتباری خب استثناء برمی‌داره، به اعتباری در دنیا میگن این نماز رو بخون و در اون در عالم دیگرشون اعتبار نیست، حقیقت هست، اونجا دیگه این امور نیست. اما امور عقلی دیگه دنیا بر نمی‌داره، امور عقلی همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. و چون شکر منعم از امور عقلی است، استثناء بردار نیست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. منتها این شکر منعم و این سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین که اهل بهشت میگن، یا سبحانک اللهم، این ذکرهایی که اهل بهشت میگن، یک از باب تکلیف نیست. یعنی بهشون نمیگن اگه الحمدلله نگید میرید جهنم. در دنیا اینجوری است، کسی نگه الحمدلله رب العالمین نماز نخونده، نماز نخونه میره جهنم. در آخرت اینجوری نیست، تکلیف نیست. نکته دوم این که در عین حال که تکلیف نیست، ولی